بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. همانگونه که عزیزان مشرف مستحضرند، شب و روز اول ماه ذی‌الحجه از سال دوم هجرت با عنوان شب و روز ازدواج امیر مؤمنان علی علیه السلام با زهرای ادحر سلام الله علیها نام بردار شده است. ما در موضوع ازدواج علی و زهرا علیهم السلام یک سری حقایق را مشاهده می کنیم که بعضی از اونها عنوان غیبی و ملکوتی دارد و بعضی از اونها در این عالم ملکی و حسی اتفاق افتاده است. به عنوان پژوهنده و مطالعه کننده ماجراهایی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده ام، ما موظفیم این جریانها را به طور دقیق مورد مطالعه قرار بدهیم و گویی یک کتاب زخیمی را از حقایق در مقابل خود داریم که به اندازه توان و حوصله خود باید با این کتاب آشنا بشویم. و عزیزانی که مستمع این منبر هستند، ابتدا این مطلب را باید در جان خود مستقر کنند که موضوعی که قابل طرح است دو جنبه دارد. یک جنبه آن جنبه ملکوتی و غیبی است که وجود مبارک محمد مصطفی علیه و آله السلام آن را بر مبنای رحمتا للعالمینی برای امت تقدیم کرده اند و ما در این مرحله با عنوان تعبد این مطالب را باور می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که به ما این معنا را محقق بکند تا با اون حقایق غیبیه و ملکوتیه این ماجرا در حد توان خود بتوانیم آشنا بشویم. اما اون بخش دوم و جنبه دوم که عنوان حسی و ملکی دارد، آنها را افرادی که در اون صحنه بوده اند برای ما بازگو کرده اند و در متن روایات و تاریخ آنها مضبوط و ثبت شده است و بر همین مبنا اون مطالب حسی و ملکی را با همدیگر باید مورد مطالعه قرار بدهیم. از جمله اون موارد که قابل دقت است این جمله است که طبق روایت سحرگاه که شب اول ذی‌الحجه بعد از عنوان زفافی که در شب اول اتفاق افتاده است، وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام به خانه داماد و عروس رفته اند برای احوال پرسی. منتها در این ماجرا اونهایی که این صحنه را دیده اند عنوان می کنند که پیغمبر علیه و آله السلام از داماد عزیزشان یعنی امیر مؤمنان علی علیه السلام سؤال فرمودن کیف وجدت اهلک، چگونه یافتی اهل خود را، یعنی همسر خود را یا علی چگونه یافتی؟ حضرت در جواب این سؤال این عنوان رو فرموده ان نعم العون علی آخرت المرء. در بعضی از روایات نعم العون علی طاعت الله که از نظر محتوا و معنا می توان عنوان تساوی به این جواب داد. منتها در این محضر من اون مقداری که امکان ارائه سخن داشته باشم اون قسمت سؤالی را ابتدا مورد توجه قرار می دهم و از آن یک استنباطی رو به دست میارم که برای من و شما آن نکته مهم می باشد. این سؤال رو عنایت کنید، وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام از علی علیه السلام سؤال می کنند کیف وجد اهلک. از این سؤال ما به این نکته می توانیم برسیم که شوهر در ارتباط با همسرش باید از عنوان واجد برخوردار باشد، یعنی مرد بعد از ازدواج چنین معامله ای با همسرش داشته باشد که او را جویایی بکند، یعنی یک مرد در ماجرای ازدواج همسر خود را با عنوان جستن و یافتم باید مورد دقت خود قرار بدهد. متاسفانه بعضن در زندگی انسانها ما مواجه می شویم با این آفت که مردی با همسرش 20 سال زندگی کرده، 30 سال زندگی کرده، اما به مقام یافتن شخصیت همسرش موفق نشده است. این سؤال پیغمبر علیه و آله السلام از وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام الهامگر این معناست که مرد در جریان ازدواج باید حالت جویندگی از محتوای شخصیتی همسرش واقعا خود را از این منظر مورد دقت قرار بدهد و خود را به عنوان یک جستجوگر در صحنه زندگی مشترک برای یافتن ابعاد شخصیتی همسرش نشان بدهد. زیرا فردی که در ماجرای ازدواج با این مرد عنوان ایجاب عقد را به عهده می گیرد و به قول معروف زن باید ماجرای ازدواج را ایجاد بکند و مرد به مرحله قبول برسد، آنگونه که در اجرای عقد یا زن و مرد مباشرتاً عقد را اجرا می کنند یا یک یا دو نفر را به عنوان وکیل انتخاب می کنند و اون وکیل از جانب خانم و از جانب مرد ماجرای اجرای عقد را وکالتاً به عهده می گیرند. حال با عنایت به این جمله، زن که ایجاد کننده رکن اصلی ازدواج هست به عنوان یک انسان مستقل، انسان مستقل که میگوییم یعنی ابعاد انسانی در این موجود از جانب حق تعالی به ودیعت گذاشته شده است. لذا هر کس در ماجرای ازدواج میخواهد وارد بشود، اولین نکته این است که رکن رکین ازدواج نکاح انسان با انسان است. چون موضوع انسان مطرح است، لذا از نظر قرآنی و روایی ما اعتقاد بر این داریم که انسان دارای ابعاد هست. انسان یک موجود تک‌بعدی نیست، بلکه از نظر تعریف قرآن و روایات دارای ابعاد است و اصطلاح فنی و علمیش این است که اگر در جمله ای یک نفر واژه ای را به زبان آورد برای معرفی کردن یک موضوع و آن را با عنوان جمع به کار برد، ما باید به حد اقل جمع دقیق باشیم تا به مراحل بعدی آن که دارای کثرت و زیادی است برسیم. اگر از نظر قرآنی و روایی میگوییم انسان موجودی است دارای ابعاد، یعنی این انسان حداقل در شخصیتش سه بعد به اصطلاح با هم در عین حال متفاوت را داراست و این ابعاد سگانه را ما به عنوان فردی که می‌خواهیم در جریان نکاح قبول را اعلان بکنیم، اولی مطلب این است که قبول کنیم این معنا را، طرف ازدواج من انسان است با ابعادی که حداقل آن سه بعد است و در این سه بعد اول مطلبی که کاملا نمایان هست مسئله درک است. ما الان اگر در این حرم مطهر این اشیا، این سنگها، میز و صندلی و چراغ و موارد دیگر را میبینیم، هر یک از اینها تک بعدی‌اند. چراغ فقط میتواند نور بدهد، تریبون مثلا جلسه برای این است که اجرا کننده ای پشت آن بیستد و مطالبی ارائه کند، منبر در عین حال که خیلی مقدس است اما تک بعدی است، فقط برای این که یک منبری بر عرشه آن مشرف بشود و مطالبی را به شنونده عزیز تقدیم کند. اما نوبت به انسان که می رسد، می گوییم در وجود انسان ابعادی هست و حداقل این ابعاد سه چیز است که اولین آن درک است. درک یعنی اگر مطلبی رو ارائه کنم یا صحنه ای را به نمایش بیاورم، طرف مقابل آن را می فهمد. چون مبنا مبنای درک است، لذا از این منظر مرد در صحنه زندگی باید این معنا را برای خود اثبات کند که فرد مقابل من قدرت درک دارد و برای این که در این موضوع ما بتوانیم به مراحل دیگر برسیم، باید این معنا را قبول کنیم. انسان در مرحله درک متوقف نیست، بلکه به اندازه سال شمار عمر و ماه و روزی که در عمر او در حال گذران هست میتواند جریان درک خود را عمق ببخشد و همه این مسیر می رود به جایی می رسد که این انسان بعد از اجرای عقد و داشتن این مرحله عنوان می کند می خواهم در عالم بقا، در عالم بهشت همسان، همسو و همپا عنوان همسری خودم را ادامه بدهم. لذا در آیات قرآنی می فرماید اصحاب الجنه و ازواجهم، در بعضی از آیات می فرماید الحقنا بهم ذریاتهم، یعنی اهل بهشت در دنیا جوری زندگی می کنن که این صحنه زندگی در عالم بقا تداوم پیدا می کند. حتی روایتی را معصوم علیه السلام عنوان فرموده است که در آن مقایسه ما بین حور العین بهشت و همسران مؤمن مطرح شده است. آقایون و خانم ها عنایت کنید، ما اگر در قرآن و در روایات و در دعاها عنوانی داریم به نام حور العین، عنایت بشود این موضوع منحصرا مربوط به زنان بهشتی نیست، بلکه این به معنای زیبارویان مردانه و زنانه بهشت است. اصلا کلمه حور از نظر لغتی مربوط به جنس زن بهشتی نیست، بلکه هر کس در بهشت عنوان زیبارویی را داشته باشد به او میتوان از کلمه حور استفاده کرد. لذا در این روایت میفرماید مؤمن همین که با همسرش، یعنی اگر مردی با زن مؤمنش در عالم دنیا جوری زندگی کردن که اون زندگی در عالم بهش قابلیت تداوم دارد، اون زن برای این مرد از حوریان زنانه بهش زیباتر و برای این زن این مرد از مردان زیبای بهشتی زیباتر است. در نتیجه با این عنوان وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام از امیر مؤمنان علی علیه السلام اگر سؤال می کنن کیف وجدت اهلک، به من و شما تلقین می کنن این درس را در قالب این سؤال ارائه می دهن که ای مردان، شما در رابطه با همسرانتان حتما عنوان جویندگی را اول محقق کنید و برای یافتن ابعاد شخصیتی همسرتان کاملا اقدام بکنید. و چون از تعریف قرآنی و روایی انسان میگوییم انسان اسلام موجودی است دارای ابعاد، به اون حد اقل جمع که همان سه عنوان هست و از اون سه عنوان عنوان درک را اصل قرار می دهیم، می گوییم انسان ها در صحنه ازدواج با عامل درک با همدیگر روبرو می شوند. لذا در همین ماجرا دو عنوان اخلاقی بسیار مهم اسلام که در قرآن نسبت به آن آیاتی هست و در روایات، آن را می توانیم نشان بدهیم. برادران و خواهران، همه شما به اندازه سال عمر خودتان بارها شنیده اید و خوانده اید که انسان ممدوح اسلام با از ویژگی های مهم اخلاقی یکی شکر و دیگری صبر برخوردار است. دو رکن عجیب اخلاقی را ما در اسلام داریم، شاکر بودن و صابر بودن. لذا اگر همسران در بعد اول یعنی مسئله درک واقعا خود را نشان بدهند، جمایه درک ظهور دو عنوان صبر و شکر است که در ماجرای زندگی بالا و پایین اومدن، فراز و نشیب زندگی که معمول زندگی های عادی است پیش می آید، در آنها زن به عنوان صابره در این صحنه خود رو نشون می دهد و به برکت صبر، مفتاح الفرج بودن که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام فرمودن الصبر مفتاح الفرج، این فرج در زندگی شخصی این زن و مرد نمایان می شود. لذا عنوان شکر خود رو نشون می دهد. لذا مرد در اینجا چون همسر خود را می خواهد همپا و همسر خود نشان بدهد، اول موضوع این است که از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام این معنا را در بیابد که همسر من انسان است و انسان از نظر قرآن دارای ابعاد است و این ابعاد حداقل سه عنوان داره که یکی از اونها و پایه و مهمترین اصلش موضوع درک است. برای این که در مسیر درک هم خود را و هم همسر خیش را با هم در این ماجرا همراهی بکند، به افزایش دادن و جرفا بخشیدن به عنوان درک باید اقدام کنیم. یادمون نرود ما مسلمانی هستیم که طبق آیات قرآنی مسافریم، از یک عالمی وارد این عالم دنیوی شده ایم که در آینده سه عالم دیگر را در جلوی خود داریم: عالم برزخ، عالم قیامت، عالم بهشت. در این سه عالم مقابل خود همراه ما، همسر ما میتواند به عنوان یار آخرتی ما قرار بگیرد. لذا اون زنی که میگوید شوهرم از دستم رفت، مردی که میگوید همسرم از دستم رفت، او اتاق زندگی را عوض کرده است، او از این عالم به عالم دیگر رفته است. لذا دین میگوید همیشه نسبت به اون متوفا، همسری که وفات یافته و اون همسری که در دنیا باقی مانده است، ذکر خیر داشته باشد. در اعمال حسنه او را شریک بگرداند. اگر مردی همسرش را از دست داده، اگر زنی همسرش را از دست داده و الان مشرف حرم امام رضا علیه السلام شده است، به عنوان این که همسرم در عالم برزخ به من نیاز دارد و به این زیارت من او محتاج است، به وجود مبارک علی ابن موسی سلام الله علیه، اگر عنوان زیارتی را میخواهد محقق کند، بگوید از طرف همسرم به وجود مبارک امام رضا علیه السلام سلام عرض می کنم. چرا؟ برای این که از نظر اخلاقی و دینی اگرچه در جریان ازدواج وفات انقطاع ایجاد می کند، اما روحها هرگز منقطع نمی شوند، هرگز روحها توقف پیدا نمی کنند، مگر این که زن و شوهری در مسیر زندگی همپا و هم عقیده و هم دل نباشند. و الا اون مؤمن و مؤمنه، زن مؤمن مرد مؤمن، با همدیگر مدتی را در دنیا به سر برده ان، یکی از اینها جلوتر به عالم برزخ رفت، اون باقی مانده اعمال او را ادامه می دهد. مثال می زنم و منبر را به پایان می رسانم. در تهران مسجدی امام جماعتش که الان مریض است و از خدای متعال درخواست می کنم برای شفای همه مرزا، خصوصا اون عزیز، این دعا رو انشاءالله خدا مستجاب بکند. من دیدم در محراب عبادت مسجد این آقا یک قرآنی گذاشته. عرض کردم این قرآن، فرمود این قرآن مال همسرم هست، او این قرآن را میخوان. بعد از این که وفات یافت، من اون قرآن را آوردم مسجد و بعد از نماز شبم، ما بین نماز وتر و نماز صبح، از این قرآن قرائت می کنم در ثواب همسرم. چرا؟ برای اینکه زندگی ما مسلمان ها منقطع نمی شود، ما روحن با همیم، همپاییم، همدلیم. لذا در این ماجرا امیر علیه السلام جواب می دهد نعم العون على طاعت الله، که انشاءالله اگر توفیقی داشتم در جلسه بعدی این معنا را مورد مطالعه قرار خواهم داد. شکرانه تشرف به این جلسه در جوار مبارک حریم رضوی برای من شما این را ایجاب می کند که مادرش جناب تکتم سلام الله علیها را منظور بداریم و از جانب امام رضا علیه السلام به مادرشان 3 صلوات هدیه بکنیم.